أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أرسلت گروه دیگری از اموری که در زمره احکام وضعیه تلقی شده عبارت است از اموری مثل ملکیت و رقیت و حریت و زوجیت و امثال آن. و عرض کردیم این عناصر امور از یک سنخ نیستند، لحاظا باید جداگانه اینها مورد بررسی قرار بگیرند، و هرچند بعضی از اینها مثل رقیت و حریت به نحوی به ملکیت برمیگرده. و عرض شد که در اینجا هم در مسئله ملکیت هم مشابه سایر اموری که جزوم وضعیه احکام وضعیه قلم داد می شود، همین سوال ها قابل تر هست که آیا ملکیت مجهول است یا مجهول نیست. اگر مجهول است، مجهول عرفی است یا مجهول شرعی است. و در هر صورت و خاصه اگر مجهول شرعی است، آیا ملکیت به نحو مستقل جعل شده یا به تبع احکام تکلیفیه و منتزه از احکام تکلیفیه است؟ عرض کردیم برای پاسخ گفتن به این پرسش ها باید ماهیت ملکیت رو تحلیل کرد، و گفتیم مشهور این است که ملکیت رو همون از مقوله جده تلقی میکنند، ولی آراء متعدد و مختلف است در خصوص ملکیت و ملک. بعضی گفتن از مقوله جد است، بعضی گفتن از مقوله اضافه است، بعضی گفتن جده اعتباری است، بعضی مثل شیخ الرئیس تشکیک کردن در اصل مقوله جده. مرحوم علامه گفت که ملکیت دو جور است، حقیقیه و اعتباریه. و ملکیت حقیقیه اصولا از مقولات نیست. ملکیت حقیقیه در واقع یک رابطه و نسبت وجودی است، یه حیثیت وجودی است، و اون عبارت است از قیام شیء، قیام وجودی شیء به شیء دیگر. پس ما بگیم از مقولات نیست تا اینکه بگیم از کدوم قسم از اقسام مقولات است. ملکیت اعتباریه هم ایشون فرمودن باز از مقولات نیست، به جهت اینکه اعتبار محضه، یک مفهوم اعتباری است. آقای مصباح هم فرمودن که اصلا اصل جده یه مفهوم اعتباری مطلقاً، هر گونه از انواع جده رو که بگیم. ما عرض کردیم که ملکیت اقسام مختلفی دارد. بخوایم به صورت منقح بیان بکنیم، یک ملکیت الهیه داریم که ملکیت حقیقیه است، و اون همون ملکیتی است که حق تعالی نسبت به عالم دارد، اضافه اشراقیهی که حق تعالی به هستی ماسوالله دارد. ملکیت طبیعیه که همون ملکیت نفس نسبت به قوا، که ملکیت نفس به قوا نه با ملکیت الهی قابل مقایسه است و نه قابل تنزیل و تنزل به حد ملکیت اعتباری است که انسان به اموالش داره. این یک رتبه دیگه و نوع دیگری است. اسم سومی هم هست که ملکیت اعتباریه که محل بحثم همینه، همون ملکیتی است و سلطه و سیطره است که انسان نسبت به مایملکش به اصطلاح پیدا میکنه. من امروز میخوام اضافه کنم قسم دیگری رو که از اون به ملکیت تسخیریه تعبیر کنیم، اون ملکیتی که حق تعالی برای انسان به ما به ما و انسان جعل فرموده و آیات و روایات بسیاری هم بر اون دلالت داره. از آیه امانت مثل ارازن الامانتا به اصطلاح این که بشر این امانت رو حمل کرد تا این که والارض وضعها للانام و آیات فراوانی که سخن از تسخیر زمین و آسمان ها برای انسان و برای استخدام آن وارد شده و اخبار بسیاری که در این زمینه هست. به نظر میرسد که این هم یک نوع ملکیت است. این ملکیت ملکیت اعتباری هم نیست. در مجموع عرض کردیم که این انواع ملکیت با هم متفاوتن. ملکیت الهی نسبت به عالم همطور که عرض شد یک نسبت و رابطه وجودی است که بین حق تعالی و مخلوقش برقرار است. این اعتباری که نیست و حتی تعبیر طبیعی که مرحوم علامه تعبیر کرده شاید دقیق نباشه. ایشون در واقع ملکیت حقیقیه رو که اعم از ملکیت الهی و ملکیت نفس بر قواست رو به ملکیت طبیعی تعبیر کردن و ما میپسندیم که ملکیت الهیه رو همون ملکیت الهیه تعبیر کنیم یا حتی اشراقیه تعبیر کنیم و ملکیت و مالکیت نفس به قوا رو بگیم ملکیت طبیعیه و ملکیت تسخیریه هم خود ملکیتی غیر اعتباری است به مفهوم متعارف اعتبار. و قرار ما این است که خدا متعال علاوه بر این که اذن داده است بشر در خلق الهی تصرف کند و خلقت رو به استخدام کمال خودش در بیاورد، این صرفا اعتباری نیست. مثل این که یه فردی مثلا خودروش رو در اختیار دیگری قرار میده، میگه مسیر دور با این خودرو برو برگرد، این کاملا اعتباری است. بلکه این یک نوع ملکیت تکوینی به حساب میاد، یعنی خدا متعال این امکان رو در وجود انسان قرار داده است که بتواند بر ماسب الله تسلط پیدا کنه، بر ارض و سماوات تسلط پیدا کنه، در او تصرف کنه، او رو تغییر بده، او رو به استخدام کمال خودش در بیاره. این تنها یک جعل ساده و اعتبار محض نیست، بلکه در عالم وجود، در حوزه هستی، در واقع به لحاظ هستی شناختی این جهت در عالم و در خلقت دیده شده که بشر قادر است مسیطر و مسلط شود بر آسمان و زمین. این امکان رو خداوند قرار داده، نه فقط یک نوع اعطاء اعتباری باشد، بلکه این امکان رو هم خدا متعال به انسان اعطا کرده که بتونه بر زمین و آسمان ها سیطره پیدا کنه. اینها همه با هم متفاوتن. اون چه محل بحثه اون معنای سوم از ملکیت، این ملکیت اعتباری، اعتبار محض. و نوعاً یا لاقل بعضی از موارد در بعضی موارد و بعضی از احازم به این نکته توجه نفرمودن و گاهی به نحوی بحث رو طرح کردن که انسان احساس میکند که توجه ندارن که محل بحث ما فقط ملکیت اعتباری است، مثلا بقیه مسائل محل بحث نیستند و اینجام اعتبار و حکم، حکم اعتباری و جل جل اعتباریه و مراد این نیست. و اون چرا که مرحوم آقا مصطفی رضوان الله تعالی علیه فرموده بود، ما برش خدشه کردیم که اینجور ما بیاییم کلمه جعل رو بالمعنى العام یا بالمعنى الاوسع اخذ کنیم که خلق رو هم جعل معنی کنیم و بعد بگیم همین یکسان هستن، این خیلی حرف دقیقی نیست. و جعلی که ما داریم بحث میکنیم همون جعل اعتباریست، همون کاریست که انسانها میتوانن انجام بدن، عقلا انجام میتوانن داد، خدا هم همون کارو کرده است. همونطوری که عقلا میتوانن دو چنین هم کردن که آمدن گفتن دقا اگر کسی آمد چیزی رو حیازت کرد، اگر شکارچی پرندهی رو شکار کرد مال اون میشود و دیگری حق نداره برداره. این به این معنی است که تکوینا حق ندارد، نمیتواند، میتواند ولی اینجور قرارداد کردن. مراد از جعل و اعتبار این مقوله است و محل بحث هم همینه، مسبب بحث ملکیت اعتباری است. و در مجموع هم این که ما ملکیت ها رو جده تعبیر کنیم، در صورتی که تعریفی رو که نقل کردیم برای جده قبول داشته باشیم که تعبیر مرحوم علامه هم هست، حیاتون حاصلتون من احاطت شیئن به شیئن به حیثیان تقل المحیط به انتقال المحاط، اگر جده رو همین تعریف کنیم و فقط همین، اونگاه ملکیت مشمول این تعریف نمی شود اصلا. اونجا بحث احاطه و آنچنان احاطهی که به انتقال محیط، محاط محیط هم منتقل می شود، اینجور چیزی به اصطلاح در خصوص ملکیت وجود نداره. به نتیجه مثلا در ملکیت اعتباری اگر مثلا خودروی کسی منتقل شد و آقای مالک که فرض کنیم دارنده این خودرو هست منتقل می شود، این تعریف صدق نمی کنه. تعریف، این تعریف از جده، ما یه طور دیگه جده رو تعریف کنیم، این تعریف صدق نمی کنه بر ملکیت حتی اعتباریه. لذا اصرار نکنیم که ملکیت رو از نوع به اصطلاح جده قلم داد کنیم. جده خودش یه مقوله دیگه است که عرض میکنم، مگر اون که تعریف جده رو به نحوی تعبیر کنیم که مساوی بشود با ملک و له چنان که معروفه. ولی در مجموع جده یه امر خارجیه و ملکیت اعتباری یه امر فرضی و این تفاوت رو مشخصا با هم دیگه دارن. گفتیم که این که ما بخوایم بفهمیم آیا ملکیت امر مجعولی هست یا نه، و اگر مجعول است آیا مجعول عرفی است یا شرعی است، و اگر شرعی و حتی عرفی است مجعول بالاستقلال است یا بالاستتباع است، اول باید خود ماهیت ملکیت رو تحلیل کنیم که تحلیل کردیم. این بحث امروزمون مکمل بحث قبل قلم داد بشه. لحاظا به نظر میرسد که ملکیت یک امر اعتباری قابل جعل مستقلن، هیچ مشکلی پیش نمیاد که بگیم جعل شده است و مستقلن جعل شده است و هیچ ایرادی نداره که بگیم شارع هم میتواند جعل کند و جعل کرده است. هم عقلا جعل میکنن و مواردی است که عقلا جعل کردند و شارع هم از اونو تبعیت کرده و اون رو تأیید کرده، و هم خود شارع مواردی هست که جعل کرده است، انواعی از ملکیت هست که جعل کرده است، کمون که عقلا هم همچنان میتوانن و دارن جعل میکنن، یعنی در ادوار و اعصار مختلف ملکیت های جدیدی جعل میشود، انواع خاصی از ملکیت ها رو قرار میدن و موضوع تولید میکنن برای فقه که فقه وقت بگه این ملکیت مشروع است یا نیست. پس عقلا همچنان جعل میکنن و فقها هم کارشون است که میگن آیا بر اساس موازین شارع چنین جعلی را میپذیره یا نه، و اگر نمیپذیره میگن آقا جائز نیست، نافذ نیست، شرعاً اشکال داره. و اگر نمیگن ایرادی نداره فرض کنید. الان مثلا ملکیت زمانی مطرح هست که آقا یک سویت رو به اصطلاح امروز یه واحد ساختمانی رو 12 نفر میخرند، اما اینجوریست که 12 نفر همزمان مالک باشن یا همزمان اجازه تصرف داشته باشن، میگن آقا زمانیه، بیع زمانیست، میان که در مثلا حالا به قید قرعه فروردین ما شما برو استفاده کن، مثلا در مشهد جایی خریدیم اردی به شما، دیگری شما در بر اون یه ماه خریدی، شما بر اون ماه دیگه خریدی. خب این مقوله سابقا پیشینه نداشتن، رو سوال میکنن که اشکال داره اشکال نداره، میشه اینجوری چیزی رو خرید یا نه. به هر حال ممکنه عقلا باز هم جعلهای جدیدی بکنند، و کمان که زمانی همین عقلا ذهب و فضه رو پول قلمداد میکردن و درهم و دینار میدانستن و مالکیت انسان ها رو بر اونها نافذ میدونستن، اونها رو ابزار معامله قلمداد میکردن، و زمانی هم به اونجا رسیدن که طلا و نقره رو کنار گذاشتن، کاغذ رو با نقش های خاصی که رو کاغذ میذاشتن مثلا مینوشتن 100 ریال، اینو براش اعتبار کردن و علل ظاهر در واقع این کاغذ ملک شد و ارزش پیدا کرد، ارزشش برابر شد به همون به اصطلاح ذهب و فضه. این کار رو عقلا کردن، شارم مخالف این قضیه نیست. علی حال اصلش رو ما میخوایم عرض بکنیم که هم مجعول است و علاوه بر اون که مجعول است، مجعول به الاستقلال هم هست، هیچ عیبی هم نداره که در مواردی ما به الاستتباع هم پی به جعل ببریم و انتزاعاً پی به جعل ببریم، اینم اشکالی نداره. این که بگیم فقط عقلا جعل میکنن، نه شارع هم جعل میکنن، فقط استقلالا، نه استتباعا هم میتواند جعل بشود و انتزاع کنیم از احکام تکلیفیه ای که حالا عقلایی هست یا شرعیه هست و پی ببریم به یک وضع خاصی به اصطلاح حکم وضعی معینی. افراد مختلفی در زمینه ملکیت بحث کردن. مسئله ملکیت هم بحث مهمی است و کاربرد فراوان داره، ولی حالا اینجا محلش نیست ما وارد شیم. ما هم که خیلی رویه خوبی نداریم بخ وارد شیم، مثل اون بنا هستیم، ما یه وقت تیش مالامون گیر کنه دیگه ساپونه بیچاره میشه. ما یه وقت بعضی رو فاس سآلی میکنن میپرزیم یه ملازم میکنم یه وقتش 10 جلسه ما درگیر میشیم، ولی خودم هم احتیاط میکنم وارد شیم. ولی بحث ملکیت خیلی جای بحث داره، ولی جاش اینجا نیست. جاش در واقع عمدتا در عرف علمی اول بی مطرح میکنن، در مکاسب مطرح میکنن، در بی مطرح میکنن، برای اینکه در واقع محل بحث و مسب و محط بی بحث مالکیت و نقل و انتقال مالکیت و ملکه، از این جهت اونجا بحث میشه. و خب فقهان بحثای دقیقی بعضیشون کردن و بعضی هم احیانا مطالبشون خیلی غیر دقیقه و مشمول همون تعریض و تعرضی هستن که مرحوم شهید بزرگوار آیت الله حاجی مصطفی خمینی کردن. به هر حال اونجا باید بحث شه و به همین مقدار ما کفایت میکنیم. ولی نظری رو قبلا هم اشاره کرده بودیم، مرحوم آقای شاهرودی طرح فرمودن که البته ایشون متفرده ولی نظر نیستن، نقل میکنیم و اینو ارزیابی میکنیم و بعضی از معاصرین هم مطلبی دارن قصه دارن که اون رو هم برسیم و عرض میکنیم. آقای شاهرودی فرمودن که حق این است که ملکیت مترتب بر اسباب عقلایی است. اینجوریست که ملکیت مستقیماً و رأساً قابل جعل باشد، قابل جعل نیست. در واقع در قبال اون سؤال اول مجعول است یا نه، شما میفرمایید مجعول نیست. چرا مجعول نیست؟ چرا این قضیه هم این است که اصلا ملکیت مترتب بر اسباب عقلایی است. عقلا اسبابی رو برای ملکیت میشناسند که اگر اون اسباب اتفاق بیفته ملکیت واقع میشه، و عقلا هم تشخیص میدن نه تعیین میکنند. عقلا تشخیص ملکیت میدهند نه تعیین ملکیت میکنند. عقلا وقتی میبینن کسی حیازت مثلا کرد که حیازت سبب ملکیت است، تشخیص میدن که آقا مالک شد دیگه، ملکیت اینجا احراز میکنن، تشخیص میدهند، نه ملکیت رو جعل میکنند و تعیین میکنند. چرا که ملکیت یه امر واقعیه، یک امر خیالی و اعتباری نیست که بگیم حالا این اینجور جعل میکنه اون دیگر اینجور جعل نمیکنه. نه خیر، امر واقعی است. بله الملکی امر واقعی اون یدرکه العقلا عند الحیازة و نحوها، یه امر واقعی است. و عقلا اصولا بنای بر این ندارند که امورشون بر تعبد و تنزیل مستقر کنند. این که فکر کنید عقلا امور و شؤون خودشون رو بر تعبد ما اینجور قرار داد میکنیم شما هم اطاعت کنید، اینجوری نیست. این رو، این امر رو نازل منزله واقع میکنیم مثلا شما هم واقع بپندارید، اینجوری نیست. و اصلا ایشون میفرماد که کجا این عقلا جمع شدند، کی که ملکیتی رو تعریف کردند و جعل کردند؟ سراغ دارید شما در تاریخ؟ ولم یجتمعوا فی محل ولا فی زمان لیجعلوا الملکیه عند الحیاز و نحوها بل یدرکون الملکیه عند اسبابها. این که بگید آقا مثلا در فلان تاریخ، در فلان مثلا مقطع، در فلان جا عقلا جمع شدند و بعد گفتند ما بیاییم یه مقوله به نام ملکیت رو جعل کنیم، اینجور چیزی وجود نداره، اینجور اتفاقی نیفتاده. جهتش هم این است که ملکیت یه مسئله واقعی است و مثل خیلی از مسائل عقلی که عقلا کشف میکنن بیان که تجمع کنن جایی، همشون منفردن جعل میکنن، فهم همشون هم به یک چیز اصابت میکنه و همه اونو قبول دارن، نه به جهت اینکه تفاهم کردن و تبانی کردن، بلکه به جهت اینکه تشخیص دادن، همه یه جور تشخیص دادن. این از این قسمه، تشخیص میدهن و نه تعیین میکنن، چون این یه مطلب واقعی است. البته قبول داریم که این یه امر اعتباریه، واقعی هم میگیم، منظور از واقعی بودن این نیست که یه امر حسیه، نمیخوایم بگیم امر حسی و عینی است، بلکه میخوایم بگیم که تابع قرارداد نیست که آمدیم جعل کردیم، بلکه گفتن آقا یه فعلی مثل حیازت وقتی انجام میشه همین میگن آقا خب تشخیص میدن، عقل عقلا رو به این واقعیت رهنمون میشه که آقا حالا که آقا حیازت کردید یه مال اونه دیگه، اون کسی که حیازت نکرده حقی در این نداره و اگر تصرف کنه غصب است و این آقای حائز اما میتواند هر نوع تصرفی در این شیئی که به حیازت در آورده بکند. اینو فهمیدن عقلا. چون یه مسئله مجعولی نیست، شارع هم اینجا هیچ نقشی نداره. این که بیم شارع امضا کرده، مگه اصلش امضایی بود حالا شارع امضا کنه؟ اون چیزی امضاییه که اصلش اعتباری و امضایی باشه، یعنی یه عده آمده باشن اعتبار کرده باشن، شارع به نحو ثانوی به عنوان نفر دوم مثلا دیر رسیده بگه آقا خیلی خواهم که شما قبول کردید، ما هم قبول کردیم. نه اصلا اون قبول نکردن که، تشخیص دادن نه قبول کردن، اونا اعتبار نکردن، امضا نکردن تا شارع هم امضا کنه. پس بنابراین مجعول نیست، نه به جعل عرفی نه به جعل شرعی، و قهرن نه به جعل استقلالی نه به جعل استتباعی، هیچ کدوم اینا نیست. ایشون بیانشون اینه، اینجوری تعبیر میفرمان. و امضایی هم نیست، از نوع تأسیسی که نیست، چون عرف حتی تأسیس نکرده، شارع هم تأسیس نکرده، امضا هم نکرده، برای اینکه چیزی نیست که اگر امضا نمیکرد منتفی میشد، یه امر واقعیه. شارع اگه امضا هم نمیکرد منتفی نمیشد. این فرمایششون با این حدت و شدت خیلی جای تعجب هست که چطور این نکته رو میفرمان. کم مواردی که شارع رد کرده، رد کرده ربا رو، ظاهراً عقلا پذیرفته بودن، امروز هم عالم بر اساس ربا میچرخه، بانک ها اومن ربوی داره اداره میشه، حالا شدت ربا در غیر ایران کمه و الا همه ربوی دارن اداره میکنن. و در نتیجه خب شارع آمده ربا رو که از ظاهرن از اسباب مالکیت تلقی میشه به این عقلا رد کرده و نپذیرفته، اما بی رو از مر پذیرفته، احلال حال بی، بی که بین اوغلا رایج بوده رو امضا فرموده. این که ظاهرن خیلی محل تعجبه که چگونیشون اینجور فرمودن، یا ما نمیفهمیم فرمایششون رو، ولی خب ظواهر عبارتشون همطور که ملاحظه میکنید داله برای همین دریافته است که ما عرض میکنیم، چون انقدر عبارت فل جمله منسجم و پر شاهده که نمیشود گفت مرادشون چیز دیگه است. اینجور ما میفهمیم از کلامشون. الحق ان الملکیت المترتب على اسباب العقلاء ليست مجعوله للعقلاء بل الملکیه امر واقعی یدرکه العقلاء عند الحیاز و نفع. خب این همه عبارات صریح است. لذا عرض میکنیم که این که شما بفرمایید خود مسئله دارای اسباب در واقع ملکیت، ملکیت یه امر عقلایی است، اسباب عقلایی داره. خب اسباب عقلایی داره یعنی چی؟ یعنی اسباب تکوینی داره. خب چرا نفرمایید تکوینی؟ بس میفرمایید اسباب عقلایی داره. عقلا به ما هم عقلا، نه عقلا به ما هم حکما و فلاسفه، همین عقل عرفی منظور اینجا، عقل عرفیه. خب چطور شد که اسباب عقلایی شد، مسببات عقلایی نمیتونن باشن؟ به هر حال اگر اسباب عقلایی است، اسباب ملکیت، باید مسببات هم لاجرم قابل جعل باشد و عقلایی باشد. این یه نکته که محل تأمله و به نظر میاد بین فقرات و بیانیشون انسجام نباشد یا تندتر از اون بگیم تناقضی به ذهن میرسه. دوم که ایشون میفرمان که ملکیت امر واقعیه که عقلا درک میکنن اون را. یعنی چی امر واقعیه؟ یعنی امر تکوینیه. امر واقعیه یعنی چی؟ واقعی رو در بحث‌های فلسفی ما یه اصطلاحی داریم، نفس الامر، واقع نفس الامر. وقت میگن نفس امر هر چیزی کل شیء این به حسبه. شما اینو میخواید بگید، خب اونجام نفس الامر، خود نفس الامر اعتبار محض نیست، درسته، ولی این که شما میفرمایید که یه امر واقعیه و ید جعل اون رو نمیگیره یعنی چی؟ این خارج کجاست؟ این واقع کجاست؟ این عینیت کدوم عینیته؟ یعنی چی؟ عینیت نیست، اعتباریست. چطور میشه واقعی باشد ولی در این حال اعتباری باشه و واقعی به اصطلاح عینی نباشه؟ به هر حال ما اون چرا که در دیگران هم گفتن، اون چرا که در بازار اتفاق میفته در عرف عقلا، اینا عقد رو که سبب مالکیت است و نقل و انتقال رو در همین خارج مشاهده میکنه. یعنی این که بایع یک فعلی انجام میده و مشتری هم فعلی انجام میده، او چیزی رو تحویل میده، تحویل میگیره، نقل و انتقال اتفاق میفته در بیرون. ظاهراً اسباب مالکیت در این اتفاق میفته و مالکیت هم در این اتفاق میفته. بحث عالم مفاهیم نیست، عالم واقعیت ها، واقعیت هاست، وقایع. این است که به نظر میرسه این دست کم یک ابهامی، حالا ما تلاش میکنیم به اصطلاح فقط اون ابهام خودمون رو بازگو کنیم، دست کم یک ابهامی اینجا وجود داره. ضمن این که صورت‌های جدید معاملات هم امروزه به وجود آمده که در این صورت‌های جدید از اون قسمی که شما میگید هم واقع نمیشه. مثلا شما فرمودید که آقا حیاست یه اتفاق میفته و این سبب است، مسببش مالک ملکیت است، اما یعنی یک اتفاق خارجی میفته و یک جابجایی رخ میده، یک چیزی رو کسی بر میداره، تصرف میکنه، تیراندازی میکنه، شلیک میکنه و آهو رو، اون پرنده رو قبضه میکنه، اتفاقاتی در عین و واقع میفته. اما امروز گاهی اینا هم رخ نمیده در معاملات جدید به اصطلاح سایبری و کارت اعتباری و امثال این حرفا، کسی چیزی در اختیار کسی قرار نمیده. گاهی حتی اون فردی که معامله میکنه هیچ سرمایه نداره، نه اینکه بگیم این کارت مثل وجه، مثل اسکناس مثلا، نماد، سند، اینجوری هم نیست، اصلا سندی نیست، اصلا رو هوا معامله میشه الان. یا باید بگین یا باطله، و اگر باطل نیست این چگونه با واقع پیوند میخوره. علی حال این ابهام در بیانیشون، لااقل تعبیر به ابهام بکنیم، وجود داره. مطلب دیگه که ایشون خیلی تأکید فرمودن که آقا اصلا عقلا شؤونشون رو، شؤون اجتماعیشون رو به تعبد و تنزیل عرفی وابسته نمی کنن، بنا نمی کنن، و اینجوری نیست، به عکس، اگر عقلا شؤون اجتماعیشون رو به تعبد و تنزیل و توافق و قرار و مدار مترتب نکنن، اصلا نظام زندگی بشر به هم میخوره. اگر ما این همین بناهای عقلائیه اعتباریه صرفه رو اگر از زندگی بشر حذف کنیم، اصلا زندگی نمونه بر بشر، همه چیز به هم میخوره، شؤون اجتماعی به هم میخوره، مناسبات روزمره از بین میره. اما شما اگه توقع دارید، شما میفرمان که خواه اگه همچین چیزی بود انگار توقع داشتن که مثلا ثبت بشود که در فلان تاریخ در فلان جا عقلا جمع شده، همچین قراری گذاشتن، که همچین مطلبی لازم نیست. حالا این اگر نشده باشد دلیل نمیشه که اصل اعتبار واقع نشده، بنا نیست اینجور و لازم نیست به این شکل باشه. لازم نیست تجمع جسمانی در یک مکان فیزیکی و در زمان اعلامی معین یه عده مشخص از عقلا جمع شده باشن، تفاهم کرده شون تا بگیم بله درست اینا بنا گذاشتن، بعد اگر نشده بگیم بنا نمیگذارن. نه خیر، اولا بوده، به هر حال در بین اقوام و قبائل در قدیم هم بالاخره یه عده اهل حل و عقدی بودن، گاهی جمع میشدن، تفاهم میکردن که آقا ما مثلا چون این کنیم، اینو اینجور قیمت بذاریم، اینو فروش رو این اثر برش مترتب بدونیم، این معامله رو و این رفتار رو مثلا این چون این کسب رو این چون این قرار مدار میذاشتن. اولا حتی به صورت همون صورت که شما میفرمایید که بگیم گاهی جمع بشن دو عده، حالا اینکه در کل عالم از این 7 میلیارد بشر رو کره زمین یه عده معینی جمع بشن، یه زمانی 1 میلیارد بود، از اون 1 میلیارد یه عده جمع شده بشن به نمایندگی اینا، یا همین 1 میلیارد، ولی نشده. اما اینکه قبائلی جمع شدن و احیانا در نقاط مختلف عالم، ولی وقتی حاصل تصمیماتشون با هم مقایسه شده خیلی شبیه هم در اومده، بالاخره این چطور شده این پول در کل عالم رائج شده؟ مگه نه اینه که همه بشریت تا مثلا یکی دو دهه پیش که این روش های جدید معاملات رائج بشه جز به اسکناس معامله نمی کردن، باز چند قرن جلوتر که برگردیم جز به طلا و نقره و بعد از او به درهم و دینار، حالا اسمش فرق می کرده ولی همون درهم و دینار بوده دیگه، از جنس طلا و نقره می ساختن فلزاتی رو و سکه می زدن، کل بشریت همین کار می کرد. این هم توی خواب دیدن تصادفا اینطوری شده یا نه اون فرایند و سازکار و به تعبیر جوانا مکانیزمی که شما انتظار دارید بله نبوده، اینکه همه جمع بشن یه جا و یه همچه تصمیم بگیرن در یه زمان ما، یا نه، ولی به سازکارش یه طور دیگه بوده، در همین مناسبات سوقیه، با همین افعال سوقیه شون. یعنی اول باری که کسی آمده فزه رو داده مثلا نان گرفته، اون دیگری مثلا فرض کنید که بعدا آمده یک حاکمیتی پیدا کرده برای یه منطقه مسلط شده و این فزه رو مثلا شکل داده اسمش رو بشه سکه، بعد آمدن همه اینو استعمال کردند و عمل کردند. بله. بله. الان فرض کنید که در روزگار ما که مثلا کارت اعتباری یا حتی معاملات مجازی رائج شده، مگه جمع شدن؟ نه، عمل کردن. اینا رو بهش یه تعبیری هست میگن فعل گفتاری، میگیم گفتار فعلی. این گفتن فعلی است، معاطات، حرف زدن عملیه و به این شکل تفاهم کردن. علاوه بر این که گفتیم در قدیم هم رخ میداده، علاوه بر این که سازکار و فرایندها و مکانیزم های دیگه هم برای جعل عقلایی وجود داره، علاوه بر او امروز هم اتفاقا داره این اتفاق میفته. مجامع بین المللی به وجود اومده، عقلا جمع میشوند، نمایندگان ملل جمع میشن، اونجا تصمیم میگیرن، اعلام میشه در سراسر جهان، همین بشریت هم از اون تبعیت میکنه. این که بفرمید شما نه بنا میگذاشتن و نه اتفاق افتاده، نه، هم اتفاق افتاده هم بنا میذارن و هم الان در جریان هست و این کار داره انجام میگیره. و نهایتا این که
حتی ممکنه این که چون گفت اعلام هم نمیکنن، اعلام هم میکنن قانون
امروز. بله دیگه،
چنین معامله میشه.
بله، خصوصا الان اینجور شده. الان مجامع بزرگی است، بانک جهانی وجود داره، نمیدونم بورس ها وجود دارن، مراکز بین المللی و دولی و دولی به اصطلاح وجود داره که اینا با هم تصمیماتی رو میگیرن، نمایندگان ملل هستند و از اونجا اون تصمیمات رو تنفیذ میدن، به سر و سر جهان اتفاق میفته. آخرین نکته هم این که شون اصرار میفرمایند که حالا علاوه بر اینکه این مطلب اعتباری نبوده و جعلی نبوده و مجهول نبوده تا شاره بیاد امضا کنه، برعکس علاوه بر اینکه بوده است شارم امضا کرده. ما این همه به اصطلاح امور امضاییه داریم و مشهور لاقل قول فقهای ما این است که معاملات اکثرا امضایی هستند و تأسیسی و تشریعی کمتره و این مطلبم اتفاق افتاده. ادله بسیاری هست در این که شارع هم خودش اختراعات داره، خیلی موارد رو جعل کرده، خیلی از موارد رو رد کرده. اینا مطالب آشکاری است و جای به اصطلاح تعجبی است از فقیه بزرگواری مثل محمد الله شاهرودی که این مطالب رو فرموده باشن. به همین جهت ما اینو قرینه قلم داد کنیم و بگیم که لابد ما فرمششون خوب نمیفهمیم، مطلب دقیق نیست. بعضی دیگر هم تقریرهای دیگری دارن نسبت به ملکیت که دیگه هم زمان گذشت و یه کافی است ان شاء الله بعدن که متن جزوه رو دیگه منظم فهمید. و سلام الله علیه و آله.